نخواستم که دفرستم من توی نباستم که دفرستم من توی نباستم.
رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایران.
این پرواری خوشون الوان خوری تو جانم خوشور می سوان.
رادیو جوان.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، در یک جمعه متفاوت همراه لحظه شما هستیم. طبق روال همه آخر هفته ها شما شنونده برنامه خودتون گپ تو این، تو روزی که خیلی ها زمان و مخترم میدونن برای دید و بازدید، خیلی ها میرن سر میزنن به بزرگترهای فامیلشون، خیلی ها هم یک فضایی رو فراهم میکنن و شرایطی رو مهیا میکنن که دوستان و رفقاشون رو ببینن. ما هم در شبکه رادیویی جوان گپ و گفت متفاوتی رو سعی کردیم برای شما در آخر هفته رقم بزنیم. همین واسطه من فاطمه یمجدیان امروز هم همراه شما هستم در برنامه گپ تو. متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، شبکه رادیویی جوان، همیشه میزبان جوانان، نوجوانان و جواندلان متعددی بوده در برنامه‌های مختلف، اما برنامه گپ تو انگاری کلاً فضاش برای شما جوانا متفاوته. چرا؟ چون اینجا ماییم که شنونده حرف شما خواهیم بود و بیشک همه نکات، همه گفتگو هم پیرامون و حول و حوش نظر شما پیش میره. به همین واسطه طبق روال هر هفته میهمانان محترمی در استودیو در جمع ما حضور دارن. قبل از اینکه مهمانانمون رو بهتون معرفی کنم، اینو بگم که دوشنبه این هفته بود که ما سال روز عملیات طوفان الاقصی رو داشتیم که در طول بیش از یک سال گذشته جهانیان شاهد این بودن که رژیم صهیونیستی جنایات متعددی رو انجام داد، از کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان به حال میتونیم نام ببریم که به شهادت رسیدن چند تن از سران مقاومت هم میتونیم بهش اشاره کنیم و این دامنه جنایات رو نشون میده که در هفته های اخیر گسترده تر شد و از غزه و کرانه باختری به لبنان رسید و توی یکی از این حملات دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله به جایگاه والای شهادت دست یافتن. همینطور که من داشتم فضای مجازی رو رصد میکردم، بخشی از مستند کمی نزدیکتر رو دیدم که مربوط به اتفاقات لبنان بود. به همین بهانه ما امروز دعوت کردیم از جناب آقای مسعود دهنوی، کارگردان و مستندسازی که اتفاقا در همین روزها اخیراً سفری به لبنان داشتن و مستندی متفاوت ساختن. آقای دهنوی سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز ترین.
زنده باشین. دیگه اشاره به مهمونامون کردن دیگه. میز شماره یک بریم سراغ آقا پسرایی که همراه ما هستن، خودتون معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی کسانی که دارن صدای منو میشنون. خوشحالم که در جمعتون.
زنده باشین. چند سالتونه؟ اسم و فامیل؟
من اسمم محمد صالح رودکیه و متولد سال 86 ام، 17 سالم.
خیلی خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. مرتضی عباسی هستم، 23 ساله، دانشجوی رشته عمران.
خیلی خوش اومدین. بریم سراغ میز شماره 2. 3 تا از آقا پسرا هم پشت این میز نشستن، خودتون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مامرزا ایدری هستم، 19 ساله.
خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم، محمد پارسا ملایری هستم، 19 ساله.
خوش اومدین شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. من هم حسین قدیری ام، 28 ساله.
خیلی هم خوب، همین ابتدای برنامه قبل از اینکه گفتگوی جدی بخواد شکل بگیره، ما بخشی از مستند جناب آقای مسعود دهنوی رو با هم دیگه بشنویم. بفرمایید.
سلام و رحمت الله، وقت بخیر. از کنم خدمت شما که ما یه دلهوره عظیمی داریم برای شما. خب الان حاج عباس بنده خدا داره میگه آقا ورود، نمیدونم ورود ایرانی، ورود غیر لبنانی به جنوب ممنوعه. خب یه وقت خدا نکرده اتفاقی، خدا نکرده بخواد برای شما بیفته، حسابمون با کرامت کاتبینه. من میگم شما که صبر کردید آقا، یه روز دیگه صبر کنید، خدا خیرتون بده. این خواهشو از برادر
ببینید، مسئله واقعا ساده ای نیست، مخصوصا در حوزه بحران. اگر اون بحران هم جنگ باشه باز پیچیده تر میشه، و اگر اون جنگ مربوط به کشوری باشه که خب به هر حال از لحاظ حفاظتی خیلی خیلی پیچیده است، باز هم سخت‌تر، که خیلی وضعیت پیچیده‌ای رو این منطقه داره. منطقه تصمیماتش تصمیمات لحظه‌ای و آنی هست، کسی خبردار نمیشه، به خاطر همین باید حضور داشته باشیم تا در لحظه اگر اتفاقی افتاد بتونیم اونها رو ثبت بکنیم.
آقا ما الان 2 روز اومدیم اینجا و این 2 روز هم تو هتلیم و هنوز نتونستیم به منطقه اصلی و جنوب لبنان بریم.
خدایا ما چی کنیم؟ خدایا
این چی میگه؟ این شماره
علیکم و رحمت الله، شماره شما الان به آقای شیخ موسی اسدی من فرستادم، ایشون با شما هماهنگ میکنه تا تشریف بیاری شروع وقتی که میرسی شروع
خب این مستندی که با همدیگه صدا رو شنیدی مستند تصویری بود که البته دعوت میکنم دوستان عزیزی که خوش‌ذوق هستن و مشتاق به تماشای مستند حتما این مستند رو تماشا کنن. توی لحظه به لحظه این مستند با توجه به اینکه خود بنده هم چند روز پیش تماشا کردم، یک سری احساساتی مطرح میشه در رابطه با یک سری مفاهیمی صحبت میشه که انگاری قوت صحبت در رابطه با خیلی از وقایع رو برای ما در ذهنمون در به هر حال روانمون تداعی میکنه. بیشتر بشنویم از این مستندی که در لبنان هم گویا تصویر برداری شده و از آقای دهنوی بپرسیم چی شد رفتیم لبنان. جناب دهنوی
عرض کنم که من خب مستندسازم، سالهاست شغلم همینه و خب مستندساز بحران هم هستم، یعنی چه در سیل چه در اوضاع کرونا، من در ایام کرونا تو قصارخونه فیلم ساختم، در سیل بوده، در اتفاقاتی که سال 1401 افتاد. به هر حال هر جایی که بحرانی شکل میگیره معمولا ما برای ثبت اون بحران سعی میکنیم که اونجا حضور پیدا کنیم. بعد از اتفاقات 7 اکتبر و اون عملیات موفقیت آمیز و بزرگی که الان نتایجش رو الان داریم میبینیم،
بله.
انقدر این عملیات مهم و بزرگ بوده که الان 1 سال رژیم صهیونیستی هنوز داره کشتار میکنه و هنوز این کینش نخوابیده. فکر کنید که چه عملیات پارتیزانی ویژه‌ای بوده در یک منطقه‌ای که همه جا بسته است، کسی راه نمیدن، تو با اون فضای امنیتی که ما وقتی از اسرائیل حرف میزنیم از اسرائیل حرف نمیزنیم، از آمریکا حرف میزنیم، از فرانسه حرف میزنیم، از آلمان حرف میزنیم، از کشورهای اروپایی حرف میزنیم و در حقیقت پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در آسیا رژیم صهیونیستی است و با اون امکانات شما فکر کنید یه عده که همیشه محدود بودن، یک گروه مقاومتی که سالها و سالها ظلم بهشون شده، تصمیم میگیرن یک عملیاتی رو انجام بدن برای دفاع از خودشون. یعنی این رو حتما تو ذهنتون داشته باشید، عملیات طوفان الاقصا عملیاتی بود برای دفاع از خودشون، اونها باید از خاک و وطنشون و خونشون دفاع میکردن. این عملیات انقدر ویژه و خاص بود که چندین نفر، 200 خورده‌ای نفر از سران،
بله.
رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شدن و هنوز که هنوز اونا برگردونده نشدن و همه این دعواها یک بخش مهمش سر اونه که این حقارت رژیم صهیونیستی با اون ابرقدرتیش اونجا نشون داده شد. خب وقتی اون اتفاق افتاد من به عنوان مستندساز که همیشه سعی می‌کردم در همه بحران‌ها حضور داشته باشم، تلاشم برای این بود که تو این جنگ هم حضور داشته باشم. خب جنگ در غزه بود، همینطور که میدونید یا اگر نمیدونید براتون یه خورده ژئوپلیتیکی بگم، ما یک نقشه ای داریم که جنوبش فلسطین هست، شمالش رژیم صهیونیستی هست که بهش میگن فلسطین اشغالی، در جنوب با مرز با رفح، مرز رفح که کشور مصر هست هم مرز، در فکر میکنم سمت شرقی اون با کشور اردن هم مرز هست و شمال اون که شمال کشور فلسطین که فلسطین اشغالی و الان دست رژیم صهیونیستی هست هم مرز هست با کشور لبنان. خب به خاطر ارتباطاتی که کشور ما داشت ما اجازه ورود به غزه رو نداشتیم. ما از 3 مرز میتونستیم به این درگیری نزدیک بشیم، یا رفح بود مصر، یا اردن بود و یا لبنان. خب نه اردن و نه مصر همچین اجازه‌ای رو به ایرانی ها نمیدادن و خب در خود غزه هم خبرنگار ایرانی نیست. این رو حتما باید دقت بکنید، در هر اتفاقی که در هر جای دنیا میفته خبرنگاران مسئول هستن، یعنی حفظ جانشون واجبه، کسی اجازه نداره به اونها تعدی بکنه و میتونن در وسط جنگ و در وسط بحران حضور پیدا کنن و ثبت کنن با هر عقیده و تفکری که دارن. در حال حاضر از شبکه بی بی سی، از شبکه‌های مختلف یورو نیوز یا همه اینهایی که شبکه‌های معروف دنیا هستن، در خود رژیم صهیونیستی آدم هست، در فلسطین اشغالی آدم هست، در فلسطین در غزه آدم هست که اینها دارن ثبت میکنن. الجزایر اونجا خبرنگار داره، اصلا نمایندگی داره، ولی ایران رو هیچ موقع خب نه اجازه دادن و نه ایرانی ها تونستن به اونجا برن.
دلیلش چیه به نظرتون؟
خیلی واضحه دیگه، اگر قرار بود که به ما اجازه بدن اونجا رو ثبت بکنیم، سیستم رسانه‌ای دنیا عوض میشد. به هر حال ما حقایقی رو میخواستیم اونجا مطرح بکنیم که اونها هیچ موقع دوست نداشتن شنیده بشه.
درست. البته حالا که شما به هر حال این فضای تفکریتون رو برای ما تشریح کردین و این نکته رو فرمودید که در مواقع بحران خودتون برای خودتون این چارچوب رو در نظر گرفتید که باید ثبت کنید، باید ضبط کنید، باید این وقایع رو برای حداقل نسل‌های بعدی به یادگار بذارین، این نکته رو من از شما بپرسم. شما اولین بارتون بود لبنان تشریف می‌بردین؟
بله.
و توی این بحران یه دفعه یه فردی تصمیم می‌گیره حالا بره لبنان برای اینکه وقایع رو ثبت کنه، قطعا این بینش، این تفکر شما خیلی باید در این زمینه خاص باشه و همونطور که خاص هم قدم برداشتین و این مستند رو ثبت کردین. مستندی که شما ثبت کردین در لبنان که جنوب لبنان هم بود دیگه، درسته؟
بله.
برای بچه‌ها پخش شد اول برنامه و نگاه به هر حال رفقای جوان و نوجوانمون، الان 5 تا آقا پسر اینجا هستن در سنین مختلف، به نظرم خیلی میتونه برای ما خاص و متفاوت باشه. بریم سراغ این که اول من از آقا حسین قدیری بپرسم نظر شما چی بود راجع به این مستند و توضیحات آقای دهنوی.
خب این خیلی جالبه که یک نفر حاضر میشه توی شرایط جنگی در حالی که رژیم صهیونیستی، حتی به خبرنگارها هم ما شاهد بودیم که رحم نکرده و در مواقعی شلیک مستقیم داشته، حاضر شده به این منطقه جنگی بره و مستندی رو تهیه بکنه. من از شما به شخصه ممنونم و از شجاعتتون تقدیر میکنم. یه سوالی از شما دارم، اون هم اینه که چطور حاضر شدی در این شرایط با توجه به علم و آگاهی شما نسبت به واکنشی که ممکن بود رژیم صهیونیستی نسبت به شما به عنوان خبرنگار داشته باشه، حاضر شدید در این فضا حضور پیدا بکنید با این تصویر که ممکنه حتی جونتون رو از دست بدید؟
خب ببینید، اگر بخوام شعاری حرف نزنم اینه که هر کسی شغلی رو انتخاب میکنه و دوست داره تون شغل موفق باشه. شغل من مستندسازیه و حضور در بحران ها کاریه که بهش علاقه دارم و بهش عقیده دارم. علاقه من هم از همون عقیده میاد. یعنی وقتی که من از اینجا میخواستم برم، بذارید راحت من صحبت کنم، وقتی من میخواستم از اینجا برم برای خانمم وصیت‌نامه نوشتم و بهش دادم. من خانمم نمیدونست که اونجا چقدر اوضاع شدیده، ولی من و تصویر بردارمون و یه عکاس عزیز هم که با ما بود، ما تیم 3 نفرمون که از طریق بنیاد فرهنگی روایت فت، یعنی از خود مؤسسه روایت فت هم به اونجا رفتیم، همه وصیت‌نامه ها رو نوشته بودیم و آماده بودیم که با یک وضعیت خیلی خطرناک روبرو هستیم. ولی وظیفه ما برای ثبت این اتفاق انقدر مهم بود که از این ترس هم بگذریم. من نمیگم نترسیدیم، اولین قدمی که برداشتیم شاید خیلی شعار داشتیم و خیلی دوست داشتیم اتفاقات مهم بیفته، ولی من یادم اولین بار که قدم گذاشتیم توی فرودگاه بیروت، پاسپورت هامون رو دادیم، مهر زدن، وارد فرودگاه که شدیم قرار بود یه دوستی بیاد دنبال ما از دوستان لبنانی، ما یهو برگشتیم دیدیم 2 نفر دارن از ما فیلم برداری میکنن و عکاسی میکنن، یه 2 تا آدم عادی، و ما اصلا نفهمیدیم اینا چرا این کار میکنن. و تو اون کشور غریبه هم اصلا جرأت این که بریم بگیم چرا داری فیلم برداری، خیلی یواشکی با گوشیاشون یه گوشه داشتن فیلم برداری میکنن، ما چون مستندسازی اینو میفهمیم.
دلیلش چی بود؟
این دوستمون که اومد دنبال ما تا تا بهش گفتیم گفت اینا جاسوسن و سریعتر سوار ماشین بشیم و پرده رو هم بکشیم. ماشینایی که اونجا هست اکثرا ماشیناشون پرده داره، شیشه ها داخلش دیده نمیشه و ما فهمیدیم که جاسوسای اونجا هستن که تمام ورودی های فرودگاه بیروت رو رصد میکنن که ببینن این آدم ها برای چی اومدن. یعنی ما از همون ابتدا میدونستیم که رژیم صهیونیستی میدونه که ما اونجاییم و قراره چه کاری انجام بدیم و تا آخرین لحظه می بود. یه چیزی بهتون بگم، چند ماه از ساخت این مستند گذشته هنوز بعضی وقتا من میترسم به خاطر شنیدن صدای پهپاد. 13 روز زیر پهپاد اسرائیلی ما داشتیم فیلم میساختیم، صدای پهپاد اسرائیلی بالا سرمون بود. اگر تراکم جمعیتمون از یه حدی بیشتر میشد صدا بیشتر میشد، چون میومد پایین. از یه حدی هم که پایین تر میومد سه تا موشک داشت و میزد خیلی راحت. یعنی اصلا همین که ما راه میرفتیم شب روز و اون پهپاد هم پهپادی نبود که صرفا دوربین داشته باشه. ببینید بعضی وقتا مثلا دوربین داره، شما فرار میکنی میری اون زیر مثلا راپله، میری تو خونه این. همه اون پهپادا حرارتی بود و با حرارت بدن شلیک میکرد. به همین راحتی من در جاهایی بود که واقعا ترسیده بودم، پهپاد دیده میشد بالا سر بود و میدیدیم که اونجا داره قشنگ ما رو میبینن، دارن میبینن ما داریم چیکار میکنیم. و البته که من تنها نبودم اونجا، دوستان زیادی از مستندسازان ما اونجا بودن، خبرنگاران صدا و سیما اونجا بودن و کسانی بودن که هر روز اونجا بودن. حالا آقای عظیم‌زاده که تازگی ها تو هفته قبل از خبرنگاران عزیز صدا و سیما برگشته 352 روز در همون خط مقدم بودن.
من یه سوال دیگه هم برام پیش اومد، بیشتر جنبه هیجان انگیز بودن قضیه میخوام برام بازتر بشه. اگر بخواید یه خاطره رو به عنوان خطرناکترین خاطره‌ای که در لبنان تجربه کردید برای ما بگید، اون چیه؟
ما یه مترجم داشتیم، مترجم لبنانی بود که قرار بود با ما بیاد. همونطور که میدونید ما جنوب لبنان جاییه که شیعیان لبنان اونجا هستن. تمام درگیری‌هایی که الان اتفاق میفته مربوط به جنوب لبنان هست. یعنی ما شمال لبنان رو مسیحیان داریم، اهل تسنن داریم، ما 32-33% شیعه در لبنان داریم و تمام این درگیری‌هایی که الان در لبنان داره انجام میگیره مربوط به همون 32-33%. 4 میلیون جمعیت لبنانه، یعنی شاید از همین قوم ما شاید مثلا جمعیتش کمتر باشه، ولی از اونها 33% شیعه هستن و توی جنوب لبنان هستن. خب جنوب لبنان وصل میشه به مرز رژیم صهیونیستی. من حتی یادم وقتی داشتیم سوار ماشین بودیم داشتیم میرفتیم، خب عامیانه این بود که اسرائیل دیگه، ما به راننده گفتیم که من بهش گفتم حدود اسرائیل یعنی اینجا مثلا مرز اسرائیل، گفت فلسطین. عصبانی شد برگشت بهم گفت فلسطین. گفتم یعنی شما؟ گفت ما اصلا به اینجا نمیگیم اسرائیل، اینجا فلسطینه، چون اونها خیلی قدیمی تر بودن. گفت پدران ما اینجا بودن، اینجا اصلا کشور فلسطینه، اینم مرز فلسطینه، حالا اسرائیلی وجود نداره. من که رفتم اونجا ما به یه جایی رسیدیم که فاصله مون تا مرز رژیم صهیونیستی که قشنگ پادگان ها رو پایگاه هاشو میدیدیم، اونا هم داشتن ما رو میدیدن، چون واقعا بیسیم میزدن مثلا میگفتن اینجا وای نستید میزنیم. ما اونجا بودیم و مترجمم با ما بود و من مستندی رو ساختم به اسم عاتقه، یک مستند دیگه، دوتا مستند اونجا کار کردم
که حتما راجع به این مستند عاتقه من این قول رو بدم هم به شما عزیزایی که داخل استودیو هستین هم به شنوندگانمون که میخوایم توی فرصت توی برنامه گپ توی مفصل راجعش صحبت کنیم.
عاتقه یک زنی بود که در اون وقتی که کل اون منطقه تخلیه شده بود، من مناطق نزدیک مرز تخلیه بود چون هر روز موشک باران بود اونجا میزدن، و یک زن اونجا تو خونش تنها مونده بود. این سوژه ما بود. این زن هر روز تقریبا 100 متر میرفت جلوتر خونه اصلی خودش، به گلاب میداد، به گربه ها غذا میداد و بر میگشت دوباره خونش.
حالا موضوع رو زیادم لو ندیم، واسه برنامه بعد گپ تو مفصل راجع بهش صحبت میکنیم،
چون پرسیدن خطرناکترین احتمالا برای اون. ما قرار شد بریم خونه اون خانوم که ضبط کنیم. مترجم گفت من نمیام، میترسم. خیلی عادی و ترسیده بود و گفت اصلا اونجا رفتن واجب نیست، چون اونجا دیگه هیچ کس وجود نداره و فقط شما این و اونا دارن شما رو میبینن و احتمالا بزن. ما در یک حرکت بسیار هیجانی و البته برنامه‌ریزی شده همه رو پیچوندیم، من تصویر بردار عکاس و خانم عاتقه سوار ماشین شدیم و رفتیم. اینم بهتون بگم ورود ما به لبنان یه ماشین اجاره کردیم و حتما روی سقف و روی کاپوت و عقب باید برچسب پرس رو می‌زدیم، چون پهپاد از بالا می‌دید، فقط اگر به قول دوستمون میگفت پرس رو بزن که اگه میخواد خبرنگار بزنه شما رو بزنه، چون همه خبرنگار هم میزد. و ما با اون ماشین رفتیم خونه اونجا و من نمیدونستم چه خبره، یعنی تا اونجا هم صدای موشکبارون میومد، از این طرف صدا میومد، پهپاد بالا سرمون بود، همه این اتفاقات بود. تو خونه بودیم و من گفتم حتما باید از این زندگی تصاویری رو ضبط کنم. یهو رفت جلوی یخچال و یهو یه موشک خورد. انقدر این موشک نزدیک بود که شالی که رو سر خانم عاطقه بود قشنگ لرزید از شدت اون انفجار، خونه لرزید و من پشت دوربین دیدم که همه وسیله‌ها ریخت، چون دوربین نمیدید قابش یه طرف دیگه، و من دیدم و ریخت و واقعا رنگم پرید. یعنی اگر تا اونجا از چیزی نمیترسیدم و ادعا میکردم، اونجا یه لحظه رنگم پرید و عاطقه برگشت گفت ما تخاف، یعنی نترس. بعد فهمید، گفت چیزی نیست، بریم به گربه ها غذا بدیم. و ما رفتیم رو بالکن و شروع شد مشک بران. اونجا به نظرم وحشتناکترین و ترسناکترین اتفاقی بود که افتاد و هنوزم بعضی وقتا که تعریف میکنم ضربان قلبم میره بالا.
صحنه عجب غریبی بوده. بچه های دیگه سوالی ندارید، پرسشی نیست، بخواید از آقای دهنوی بپرسین؟
نکته ای که راجع به این مستند و دامن بخشیش رو دیدم، خب؟ یه پیرمرد لبنانی میان میگن که پایان این مسیر یا شهادت یا شاهد بودن. به نظرم این شاهد بودنه در واقع کاریه که شما انجام دادین و اون رسالت رسانه و خبرنگاری که ارزشش کمتر از اون شهادت نیست رو شما اجرا کردین و این خیلی مردونگی میخواست. و الحمدلله حالا خبرنگار رسمی تو فلسطین ما نداریم، ولی خود مردم فلسطینی بعضی از این بار رسانه‌ای رو دارن به دوش میکشن و خدا رو شکر این اتفاق داره انجام میشه.
بله خیلی هم خوب این اتفاق داره اونجا انجام میشه و الان هم توی لبنان هم بعضیان این کار رو دارن انجام میدن. همین الان من فقط به شما بگم من تنها نبودم، دوستان و همکاران ما هم اون موقع اونجا بودن و همین الانی که شما دارید میشنوید، زاهیه محل زندگی، دقت کنید، محل زندگی شیعیان بیروت هر روز اونجا داره بمباران میشه و به شدت هم داره بمباران میشه، بمبارانش بمباران خیلی شدیدی هست و اونها دوستان ما الان اونجا هستن و دارن ثبت میکنن. البته من قسمتم نشده و موندم، ولی خبرنگاران و مستندسازان کسانی هستند که شاید الان قدرشون رو ندونید، سالها بعد که ما در مورد این اتفاق بخوایم حرف بزنیم میریم سراغ فیلمهاشون، میریم سراغ حرفاشون که ببینیم اون زمان چه اتفاقی افتاده، برای سید حسن نصرالله چه اتفاقی افتاد، زاهیه چی شد، اصلا چه اتفاقی افتاد که اینقدر جنگ شدت پیدا کرد.
جناب دهنوی یه مسئله، شما متولد چه سالی هستین؟
من 1370.
70، یعنی به عنوان یه جوان دهه 70 جنگ 8 سال دفاع مقدس رو تجربه نکردین، ندیدین، تو این شرایط نبودین، ولی خب هممون، هم من هم شما هم همه رفقایی که داخل استودیو هستن، زیاد از به هر حال پدران و مادران شنیدیم که چقدر از جنگ 8 ساله دفاع مقدس برامون توصیف کردن. جنگ به خودی خود یه اتفاق خیلی عجیب و غریبه، واقعا زندگی ها رو تحت شعاع قرار میده. هر کسی که بگه از جنگ نمیترسم و از اینکه زندگیم، عزیزانم رو دونه دونه از دست میدم نمیترسم، به نظرم حالا شاید بر زبان جاری شده، ولی ته ته اعماق وجود همون نکته که شما فرمودید، ان شاءالله تنتون سلامت باشه. ما عنوان کردیم قبل از اینکه تشریف ببرید سفر لبنان، وصیت‌نامه نوشتیم برای همسرتون و حالا در خط به خط اون وصیت‌نامه‌ای که می‌نوشتین قطعا بارها کلی نکات رو با خودتون مرور کردین. می‌خوام بگم دیدیم بعضی وقت و بعضی ها میگن که خب اصلا به ما چه، یه جای دیگه، یه کشور دیگه، یه ایالت دیگه، یه جایی تو این دنیا داره جنگ میشه، به ما چه ربطی داره؟ این چی باعثش میشه که شما به عنوان یه مستندساز از ایران میریم به سمت لبنان و تصمیم میگیرید که این کار رو انجام بدین؟
ببینید اصلا این که فکر کنیم اتفاقاتی که در دنیا میفته ربطی به ما و زندگیمون نداره، فقط و فقط وقتیه که ما یه خونه داشته باشیم در یک جایی جدا از یک شهر و جدا از یک سیستم حاکمیتی و برای غذا یه طویله هم داشته باشیم، حیوانات باشن و اونجا هم 4 تا درخت باشه، صبح بریم غذامونو از اینجا بگیریم، از درخت مثلا ویتامینامونو تامین بکنیم و بعد برگردیم خونه. یعنی فقط و فقط توی همچین شرایطی انقدر ایزوله زندگی بکنیم اتفاقاتی که دور برامون میفته ربطی به ما نداره، ولی وقتی ما در یک حاکمیتی داریم زندگی میکنیم، در یک منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم، اصلا در یک دنیایی داریم با شرایط اجتماعی با آدم‌ها در ارتباطیم داریم زندگی میکنیم، همه اتفاقات تأثیر میذاره روی ما. همونطور که دیدید در یک سال گذشته نه تنها ایران، اکثر کشورهای بزرگ جهان برای دفاع از مردم فلسطین به خیابونا اومدن، خیلی تظاهرات شدیدی داشتن
مختلف دیگه.
و انگار حق پذیرهای دنیا و حق طلبهای دنیا همه اومده بودن داشتن از یک کشوری دفاع میکنن. اونا هیچ موقع نمیگفتن این مسئله به ما ربطی نداره، چون اساساً انسانها به انسانها مربوط هستن، انسانها به انسانها وصل هستن و هر چیزی که برای بقیه آزاردهنده باشه برای افراد دیگه هم آزاردهنده است و نمیتونیم اصلا فرار بکنیم از این قضیه و بریم تو لاک خودمون. بالاخره احتمالاً وقتی که شب میخوایم بخوابیم در تنهایی خودمون به همه اینا فکر میکنه.
خب چقدر متفاوته این پاسخی که شنیدیم. حداقلش این نکته الان برامون تداعی شده که وقتی در به حال کشورمون در این امنیت در این آرامش داریم زندگی میکنیم، بدونیم که اگر بخوایم بیخیالی تهی کنیم، دشمن این اجازه رو به خودش میده به مرزهای کشور ما هم تخطی کنه، تجاوز کنه و ما هم هیچ وقت قطعا این رو نخواهیم خواست. اما شما هم یه سوال داشتید، دستو بلند کردی، درسته؟
من از آقای دهنوی میخواستم بپرسم که وضعیت مردم لبنان چجوریه، با اینکه جنگ 33 روزه رو مثلا تجربه داشتن توی کارنامه خودشون، الان چه وضعیتی دارن؟ تو ترس و رعب و وحشتن یا نه زندگی عادیشون ادامه میدن؟
باشون راجع به این صحبت کردین آقای دهنوی؟
اصلا مردم محور مقاومت، یعنی وقتی ما از محور مقاومت حرف میزنیم یعنی لبنان،
بله،
بخشی از شیعیان لبنان، از غزه داریم حرف میزنیم، از عراق داریم حرف میزنیم، از یمن حرف میزنیم، از سوریه حرف میزنیم، اساسا آدمهایی که در حوزه مقاومت و محور مقاومت هستن روحیه‌هاشون خیلی با ما متفاوته. اصلا اونها هر روز و هر روز به مرگ فکر میکنن و ولی مرگ براشون یک سعادته. ببینید من یه نکته جالب بهتون بگم. خب من آدم سینمایی هستم، فیلمسازم و کار سینمایی انجام میدم. ما تو فیلمنامه نویسی میگیم که کاراکتر اصلی یعنی قهرمان باید یک نیاز جدی داشته باشه، نیاز حیاتی اصطلاحا بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید برای یک نیاز جدی تلاش بکنه. میگن نیاز چیه؟ مثلا نیاز به پوله، پول زیاد، نیاز به مثلا بیماری فرزندش باید برطرف بکنه، نمیدونم سرطان داره، ایکس ایگرگ، هر چیزی. ته ته اینها توی فیلم ها که اکثرا فیلم های جنگی معمولا فیلم های خیلی زیاد هم مورد استقبال قرار میگه، ته ته اینها زنده ماندن، یعنی نیاز به زنده ماندن. شما برای زنده ماندن تلاش میکنید خیلی، و این میشه بزرگترین نیازی که یک قهرمان فیلم میتونه داشته باشه. الان همه فیلمایی که سینمایی دیدید تو ذهنتون بیارید، فیلمهای بزرگ جنگی، اینه آدمها میخوان زنده بمانن. اما من یک جایی رو سراغ دارم که اولویت اولشون زنده ماندن نیست، اولویت اولشون وطن و خاکشونه، اولویت دومشون زنده موندنه. اصلا به خاطر همینه که من بعد از اتفاقاتی که در طوفان الاقصی افتاد در سربستان در یه جشنواره بودم توی بلگراد و همین مطلب اونجا براشون گفتم. اونها به شدت داشتن تلاش میکردن که هر کاری بکنیم که مردم فلسطین زنده بمانن. من گفتم که شاید این زنده ماندن اتفاق خیلی خوبی باشه، ولی مردم فلسطین به این فکر نمیکنن ها، به هر نحوی نمیخوان زنده بمونن ها. مردم فلسطین در غزه تمام تلاششون رو دارن میکنن که خاکشون رو حفظ بکنن، حتی اگر جانشون رو بدن. به خاطر همین این مقاومت رو میبینیم، به خاطر همین وقتی میبینیم اینها جون فرزندانشون، فرزند چند ماهش وقتی شهید میشه وای میسته و محکم میگه که من اینجا هستم، اگر فرزند دیگه هم باشه من در این راه میدم، چون خاکش رو میخواد. میخوام بگم روحیه مردمی که در حوزه مقاومت هستن روحیه عجیب غریبیه، اصلا شبیه ما نیستن. در لبنان کشوری نیست که از لحاظ رفاهی کشور ویژه‌ای باشه، نه خیلی تورمه. من اونجا که بودم متوجه شدم موقعی که دلار ما از مثلا 3000 تومان رسید به 30000 تومان، دلار اونها از 3000 تومان رسید به 90000 تومان. حالا من دارم به دلار و تومان میگم، نسبتش رو دارم میگم. به شدت از لحاظ رفاهی وضعیت پیچیده‌ای دارم، مخصوصا بعد از اون انفجاری که در بیروت یکی دو سال گذشته اتفاق افتاد و وقتی با زندگیشون آشنا میشی، زندگی‌های خیلی ویژه‌ای از لحاظ مالی ندارن، ولی اونها یک نگاه متفاوتی دارن. اونها فهمیدن که یک دشمنی قراره بیاد خاکشون رو بگیره و براشون اولویت اینه که خونه‌شون و وطنشون و خاکشون بمونه، حتی اگر خودشون برن. تمام افرادی که من در اون ایام باهاشون مصاحبه می‌کردم حرفشون همین بود، میگفت ما نمی‌ترسیم، تهش اینه که میخواد بیاد، تهش رو میگفتم، تهش اینه که